اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و جان. سلامتی و جانجوریتان از خدا میخواین در هر جایی که هست. لحظاتتان انشالله که همیشه قرین عافیت باشه. صبح بسیار قشنگ و زیبایتان انشالله به خیر و نیکی باشد. امیدوار هستیم که روز خوبی را آغاز کرده باشین، سحر بسیار زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات و ساعات و دقایق بسیار ناب هم تا پایان روز انشالله که در خدمت شما عزیزان باشه و در پیش رو داشته باشین. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. گوش جان می سپاریم در نخستین لحظات صبحگاهی امروز و ترجمه و تلاوت آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما So تواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
مجددا عرض احترام داریم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. شما دوستان صدای ما را از طریق این فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن خواهد بود. 794-71-74 در افغانستان، 3800-226 در ایران. حامل پیامک‌های شما دوستان خوبی شنونده است و farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که حالا به هر دلیلی شاید نتونن صدای ما را از نشرات صبحگاهی رادیو دری و نیمروزی رادیو دری به شکل زنده و مستقیم بشنوان، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را تعقیب بکنن و عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران هستن از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن که دریافت بکنن صدای ما را، انشالله که موفق باشد. اما آنچه که امروز برای شنیدن شما عزیزان در نظر گرفتیم تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است. بعد از تقویم تاریخ آیا میدانید بانوی موفق را داریم و متعاقبا گلبانگ غزل همراه با خورشید همگام با ولایت هم رأس ساعت 7:55 دقیقه تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان که اولین بخش خبری را تقدیم حضورتان میکنیم. کاف صبح را داریم بعد از خبر متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. برنامه زربان شما عزیزان میتونه رأس ساعت 9:05 به وقت افغانستان بشنوید. رأس ساعت 9:30 نیست تنهایی رو داریم. برنامه شاپرک هم رأس ساعت 9:45 زنده با زندگی، رأس ساعت 10 به وقت افغانستان متعاقبا اولین ها، تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و تکرار برنامه گلبانگ غزل هم رأس ساعت 11:25 قرار بندگی را داریم که در حقیقت این برنامه با این برنامه در حقیقت میریم به استقبال اذان ظهر به افق کابل که این برنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11:35 بشنوید متعاقبا انعکاس. و در مسیر دانایی عنوان برنامه است که آخرین برنامه خواهد بود از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی یک آیکتان را از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یک آیکتان. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. دعوت میکنیم مثل همیشه یار و پشتیبان ما باشین و اگر خواستین باز هم تکرار میکنیم برای ما پیامک بفرستین 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران پیامایتان به ما میرساند. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 9 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 14 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 دسامبر سال 2020 میلادی است. صد و سی سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الاول سال 1312 هجری قمری حاج ملا اسماعیل سبزواری محدث و واعظ قرن 13 هجری قمری در تهران درگذشت و در سبزوار در شمال شرقی ایران متولد شد و فراگیری حکمت و فلسفه را نزد حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف مشهور ایرانی آموخت. ملا اسماعیل سبزواری برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از کسب درجه اجتهاد به تهران بازگشت. از این محقق گرانقدر تألیفات متعددی به چاپ رسیده که از بین آنها میتوان به کتب مجمع النورین و نوادر الآثار اشاره کرد. صد و شانزده سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الاول سال 1326 هجری قمری میرزا عبدالغفار تهرانی ملقب به نجم الدوله ریاضیدان ایرانی درگذشت. میرزا عبدالغفار از همان ابتدای تحصیل استعداد و علاقه عمیق به ریاضیات داشت. او این علم را در مدارس مشهور آن زمان همچون دارالفنون فرا گرفت و به تحقیق و مطالعه در زمینه ریاضی پرداخت. نجم الدوله سالها معلم ریاضیات در مدرسه دارالفنون تهران بود. از این ریاضیدان ایرانی تألیفاتی همچون اصول هندسه به یادگار مانده است. نود و نه سال پیش در چنین روزی برابر با 9 جدی سال 1300 هجری شمسی پس از پایان جنگ جهانی اول مجلس شورای ملی عضویت ایران در جامعه ملل را تصویب کرد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی میان دولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای تا سالهای 1298 تا تا 1299 هجری شمسی تأسیس شد و تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم مهمترین نهاد بین‌المللی میان دولتی به شمار می‌آمد. این سازمان جهانی تا سال 1324 هجری شمسی رسمیت اجرایی داشت. در این مدت با تناوب 58 عضو داشت که 42 عضو از این 58 عضو از جمله ایران با عنوان عضو اصلی و مؤسس به فعالیت می پرداختند. اهداف این سازمان خلع سلاح، جلوگیری از جنگ با تامین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره میان کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. نود و چهار سال پیش در چنین روزی 29 دسامبر سال 1926 میلادی راینر ماریا ریلکه بزرگترین شاعر آلمانی قرن بیستم درگذشت. ریلکه در 4 دسامبر سال 1875 میلادی در پراگ پایتخت کشور چکسلواکی از پدر و مادر آلمانی به دنیا آمد و در 21 سالگی در دانشگاه مونیخ با تحصیل در رشته فلسفه و تاریخ هنر پرداخت. ریلکه در سال 1906 میلادی اولین اثر خود را با نام کتاب ساعت‌ها منتشر ساخت و نخستین مجموعه اشعارش را به نام اشعار نو انتشار داد و در سال 1913 میلادی قسمت اول قطعه بسیار معروف خود با نام الیجی را سرود. اما به قول خودش الهام شاعرانه او در نیمه راه او را ترک کرد و درست 10 سال طول کشید تا ریلکه توانست در سال 1922 میلادی قسمت دوم این قطعه را تحت تاثیر الهامی تازه بسراید. این اثر شاعرانه او بسیار عالی ولی فوق‌العاده پیچیده و مشکل است، زیرا در آن غالباً یک فکر فلسفی و عمیق در چند کلمه خلاصه شده است. و سبب سبک خاص وی در ادبیات و شعر او را شاعر اندیشه‌های والا لقب دادند. راینر که ده ها سال یک کتاز ادبیات آلمان بود با عنوان بزرگترین شاعر این کشور در قرن بیستم نیز شناخته شده است و طوری که هیچ شاعر آلمانی بعد از نیچه شهرت و مقام ریلکه را ندارد. ماینر ماریا ریلکه سرانجام در 29 دسامبر سال 1926 میلادی در سن 51 سالگی درگذشت. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 29 دسامبر سال 1977 میلادی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی یا آیفاد وابسته به سازمان ملل متحد تأسیس شد. نخستین اقدام برای تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در جریان کنفرانس جهانی خاربار در روم ایتالیا در سال 1974 میلادی صورت پذیرفت. سه سال بعد در 29 دسامبر سال 1977 میلادی با تصویب مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی موسوم به آیفاد به عنوان یکی از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل تأسیس گردید. از جمله اهداف آیفاد مبارزه با گرسنگی و فقر روستاییان در کشورهای در حال توسعه از طریق ارائه وام و کمک‌های بلاعوض به منظور رشد و توسعه امور کشاورزی در این گونه کشورها عنوان شده است. منابع مالی این صندوق توسط بانک جهانی، بانک‌های عمران منطقه‌ای و سایر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، کمک‌های داوطلبانه برخی کشورها، بازپرداخت وام‌ها و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تأمین می‌شود. مقر این صندوق در شهر روم پایتخت ایتالیا است. اعضای صندوق در سه دسته قرار گرفتند: کشورهای پیشرفته صنعتی، کشورهای عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه. این صندوق دارای یک شورای حکام، یک هیئت مدیره و رئیس دبیرخانه می باشد و هیئت مدیره صندوق مسئول عملیات کلی صندوق می باشد. چهل و دو سال پیش در روز 9 جدی سال 1357 هجری شمسی در پی ناکامی دولت نظامی ارتش بودسهاری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران، محمد رضا آخرین شاه ایران شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی‌گرایانه و سیاستهای بظاهر اصلاح طلبانه مردم ایران را از ادامه انقلاب بازدارد. اما مردم ایران که از نیرنگ آمریکا و رژیم شاه آگاه بودند به مخالفت با بختیار پرداختند و او را سرسپرده دستگاه استبدادی داخلی و بیگانگان خواندند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اعلامیه‌ای دولت بختیار را فاقد مشروعیت اعلام کرد و مردم را به مقابله با آن فراخواند. و و سرانجام 11 سال پیش در روز 9 جدی سال 1388 هجری شمسی میلیون ها تن از مردم ایران در تهران و چندین شهر در اعتراض به آشوب‌های خیابانی و حمایت دولت‌های غربی از آن تظاهرات کردند و دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 22 جوزه سال 1388 هجری شمسی دو تن از نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات اعتراض کردند اما حاضر نشدند اعتراضات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همین موضوع و دخالت‌های خارجی در حمایت از این دو نامزد باعث چند ماه اغتشاش در تهران شد که اگرچه چندان گسترده نبود اما امنیت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار داد و طمع غربی‌ها برای تغییر نظام جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان مردم برای حفظ آرامش واکنشی به این آشوب‌ها نشان ندادند تا آنکه آشوبگران به تحریک عوامل خارجی در سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به مقدسات مردم اهانت کردند و خشم مردم را برانگیختند. در واکنش به این بی‌احترامی و همچنین آشوب‌های داخلی و دخالت دولت‌های غربی، مردم ایران در 9 جدی سال 1388 هجری شمسی راهپیمایی خودجوش عظیمی برپا کردند و خواستار خاتمه ناآرامی‌ها شدند. این حرکت عظیم مردمی نشان داد که برخلاف تبلیغات غربی‌ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران نتیجه انتخابات را صحیح می‌دانند و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان را محکوم می‌کنند. پس از راهپیمایی عظیم نهم جدی که روز بصیرت نام گرفت، اغتشاشات و ناآرامی‌ها تقریباً پایان یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می‌دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی باشکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه‌شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی با تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش با جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان، قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می‌گرفت و از مردم می‌پرسید: قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می‌کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز به عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد.
با پوزش خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند و عذرخواهی به خاطر اشکال که در اعلام در حقیقت در پخش به وجود آمد و در برنامه آیا می دانید اشکال به وجود آمد. باز مجدداً ازتان عذرخواهی میکنیم، در خدمتتان هستیم، انشالله که لحظات زیبایی را در کنار هم داشته باشیم. خب همکاران ما آهنگی را برای شنیدن این لحظه شما دوستان در نظر گرفتن که امیدوارم بشنوین و لذت ببرین. در پایان این آهنگ در خدمتتان هستیم، بانوی موفق را انشالله میشنویم.
وطن جنت نشانده بلان فقیر کرما فما دروخ نگرانده بلان فقیر کرما وطن کو بدان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما فما دروخ نگران دے غلام پکی کرما Thank you. گلدان گلزار دے او مال سر دے ساتھ جی گل گلدان گلزار دے او مال سر دے ساتھ سما جون دن تا افتخار دے او مال سر دے ساتھ سما جون دن تا افتخار دے او مال سر دے ساتھ آزاد افغانستان دے غلام فقیر کرما آزاد افغانستان دے غلام فقیر کرما وطن جنت نشان دے غلام فقیر کرما کما دروخ نگران دے غلام فقیر کرما وطن جنت نشان دے غلام فقیر کرما کما دروخ نگران دے غلام فقیر کرما وطن جنت نشان دے غلام فقیر کرما کما دروخ نگران دے غلام فقیر کرما دا وطن کو بدان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است، در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه امروز بانوی موفق در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. با ما همراه باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته‌اند.
دوستان عزیز، خانم فاطمه ناهیدی نخستین بانوی آزاده ایرانی است که برای امداد رسانی به خط مقدم جبهه رفت و در مهر ماه 1359 اسیر شد. بعد از چند سال اسارت به ایران بازگشت و امیدوارانه به آموختن پرداخت و اکنون با مدرک دکترا سالهاست که دانشجو پرورش می‌دهد. او عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی است.
موسیقی
68 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاریخ گواه رنج و مقاومت زنانی است که شاید نام آنان کمتر زینت بخش آیین‌ها و خیابان‌های شهرها بوده، اما یادشان بر لوح سینه‌ها حک شده است، چرا که دفاع غرور آفرین ملت ایران در برابر دشمن در لوای همین استقامت‌ها، تلاش‌ها و از خودگذشتگی‌ها تقدس یافته است. نقش زنان ایران در دوران دفاع مقدس از خانه تا خط مقدم تداوم داشته. از یک سو همسر و فرزندان را روانه جبهه ها می کردند و سوی دیگر برای پشتیبانی از رزمندگان خود به خط مقدم می رفتند و به تأمین مایحتاج آنان و مداوای زخمهایشان مبادرت می ورزیدند. رشادت ها و از جان گذشتگی های زنان دوران جنگ تحمیلی باعث شد امروز جامعه بانوان ایرانی بر خود ببالد و زنان افتخارآفرینی را به دنیا معرفی کند که صبورانه در برابر رژیم بعث استقامت کردند. نمونه بارز استقامت از خودگذشتگی و صبر زنان را می توان در وجود خانم فاطمه ناهیدی، اولین زن آزاده یافت که الگوی شهامت و وطن دوستی برای جامعه زنان ایرانی است. دختری 24 ساله که مامایی خوانده بود و به مناطق محروم سفر میکرد. در روستاهای اطراف بم بود که خبر آغاز جنگ را شنید و برای کمک‌های درمانی عازم مناطق عملیاتی شد. یک روز با تیم پزشکی برای درمان و امداد رسانی به خط مقدم در جبهه جنوب می‌روند، در حالی که آن خط توسط دشمن اشغال شده بود. فاطمه ناهیدی در این باره این گونه روایت می کند. 20 میزان 59 در یکی از خطوط مقدم خرمشهر نزدیک شلمچه در حین انتقال مجروحین و شهدا به همراه یک تیم پزشکی به دست نیروهای بعث اسیر شدم و حدود 4 سال در عراق بودم. من اولین زن ایرانی بودم که در خطوط مقدم جبهه اسیر شد. یک هفته بعد دو خانم دیگر اسیر شدند. آنها برای انتقال کودکان شیرخوارگاه آبادان و شیراز رفته بودند که در بازگشت به خرمشهر در جاده ماه شهر آبادان به اسارت در آمدند. به فاصله یک هفته بعد از آنها خانم آزموده که برای دیدن خانوادش به شیراز رفته بود و محل کارش در زایشگاه خرمشهر بود، در همون جاده ماه شهر آبادان به اسارت در آمد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
بانوان امداد رسان پس از اسارت به آسایشگاه بسیجی ها و سپس به زندان سیاسی الرشید منتقل می شوند و دوران مشقتباری را در زندان سپری می کنند. شپش، موش، سرد کردن سلول توسط عراقی ها، صدای وحشتناک شکنجه زندانی ها و بسیاری مشکلات دیگر در این ایام گریبانگیر آنان بوده است. چند تن از فرماندهان و مقامات کشور که در جنگ به اسارت در آمده بودند نیز در همون زندان حبس بودند. شهید تندگویان، وزیر نفت و تیمسار محمدی از جمله اشخاصی هستند که خانم ناهیدی در کتاب خود به نام دوره درهای بسته از آنها نام می‌برد. ولی ارتباط با زندانیان به هیچ طریق میسر نبود، مگر با سلول‌های مجاور که از طریقه ضربه به دیوار با هم صحبت می‌کردند. بعدها اشخاصی را در اردوگاه ها میبینند که در همان زندان اسیر بودند و صدایشان را شنیدند ولی یک دیگر را ندیده بودند. سرانجام این زنان اعتصاب قضا میکنند. اعتصاب قضای معصومه آباد، شمسی بهرامی، حلیمه آزموده و فاطمه ناهیدی فرمانده زندان اراشید و ماموران بعثی را از پای درآورد و 4 زن ایرانی به هدف خود رسیدند. صلیب سرخ نام آنان را ثبت کرد و آنها به اردوگاه موصل منتقل شدند. آقای ابوترابی بناهیدی و دوستانش می گوید شجاعت و پاکدامنی شما ما را سرافراز کرده و از رنجی که شما در آن زندان ها بردید ما مردها خجالت کشیدیم و دیگر از رنج ناله نکردیم. خانم ناهیدی میگوید مرا به زندان اررشید بردند. یک زندان مخصوص امنیتی با 5 طبقه بود و همان زندانی بود که گفته میشد شهید صدر را در طبقات پایین آن شهید کردند. شکنجه هایشان اینطور بود که هوا را سرد یا داغ میکردند یا هوا را قطع میکردند تا اکسیژن نرسد یا آب را قطع میکردند. نیروهای بسی با کابل‌های چرمی که از داخلشان سیم‌های برقی رد می‌شد تا آنجا که قدرت داشتند به سر و تن ما می‌زدند، اما اینها باعث نمی‌شد که از خواسته‌هایمان دست بکشیم. در آن زمان تنها خواسته‌مان نوشتن نامه به خانواده‌هایمان بود. معصومه آباد یک بار کابل را از دست مأمور بسی کشید و تا آنجا که قدرت داشت به پاها و هیکل او ضربه زد. این شجاعت محمد جواد تندگویان را به وجد آورده بود. او که در سلول کناری بود فریاد زد نصر من الله و فتح قریب و بقیه اسرای مرد هم یک پارچه و بشر المؤمنین را فریاد کردند. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. چشم در چشم آنان کتاب دیگری از خاطرات دکتر ناهیدی در بازداشتگاه های بی آفتاب عراق است که توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت منتشر شده است. او میگوید اسارت به معنی واقعی دانشگاهی بود که درس مقاومت، ایثار و معنویت را در آن به عینه آموختیم. اسارت هدیه الهی برای من بود که آن را نشان توجه خدا به خود می دانم و خدای رحمان را به جهت این عنایت همیشه سپاس گذارم. فاطمه ناهیدی بعد از اسارت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه تحصیل داد و همکنون علاوه بر مسئولیت‌های دیگر علمی، مسئولیت انجمن علمی جمعیت مامایی کشور را نیز بر عهده دارد. ارائه 18 مقاله علمی در زمینه مامایی نیز از دیگر فعالیت‌های ایشان میباشد. زنان سرزمین ایران بر این آزادگان دلاور درود می‌فرستند و درس مقاومت، تلاش و عزت مداری می‌آموزند. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی گوینده این برنامه، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در این برنامه از شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری. به نام ایزد منان و سلام به همه خوبان که شوق شنیدن گلبانگ غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانه های از جنس شعر و غزل پارسی و هنجره های گرم و هنرمندانه. بنده وفا به همراهی سرکار خانم بیات افتخار دارم امروز را هم در خدمتتان باشیم. از هنرمند توانا علیرضا افتخاری تصنیف زیبا را پیشکش حضورتان می نماییم، تصنیفی که شاعر آن قیصر امینپور است.
ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری. عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری. نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. تو نسیم خوش نفسی، من کویر خار و خسم. گر به فریادم نرسی همچو مرغی در قفسم. تو با منی اما من از خودم دورم. چو قطره از دریا من از تو مهجورم.
Oh, my sweet. است. من از تو مهجورم، ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری.
با یادت ای بهشت من، آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من، با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم در اوج تنهایی؟ اگر زمین ویران شود، جهان همه بیگانه شود، تویی که با مایی.
با یادت ای بهشت من، آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من، با دل و جان آشناست. با یادت ای بهشت من، آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من، با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم در اوج تنهایی؟ اگر زمین ویران شود، ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری.
ثانیه ها سرعت عبور غیر قابل باور دارند. اگر این ثانیه ها قرار باشد